أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومهد. ما در مقام بررسی معانی مطرح شده برای تعبیر لا ضرر بودیم. سومین معنایی که برای لا ضرر مطرح شد، نظریه مرحوم شریعت اصفهانی یا همون شیخ الشریعه بود. اجمالا یادتون هست از نظر ایشون در واقع این بود، گفتیم آقا معنای تعبیر لا ضرر از نظر مرحوم شریعت اصفهانی این شد که این تعبیر بر معنای نهی دلالت میکنه. خب وقتی تعبیر لا ضرر، این تعبیر به معنای نهی، یعنی حکم حرمت ضرر که یک حکم اولی است، از این تعبیر استفاده میشه. ببینید، شما حکم گاهی به عنوان تعلق میگیره بدون در نظر گرفتن حالات ثانویه که بهش میگید حکم اولی. در واقع ایشون میخواد بگه همان گونه که حرمت غش بر مسلمان یا حرمت شرب خمر یا فرض کنید حرمت غیبت کردن پشت سر مسلمان یا حرمت فرض کنید حالا فحش دادن و امثال اینها یک حکم اولی است، یک حکم اولی هستند، حرمت ضرر بر غیر نیز یک حکم اولیه. این اجمال اون چه که ایشون بیان کردن، گفتن مفید نهیه، پس حرمت ضرر استفاده میشه. وقتی حرمت ضرر استفاده شد، یعنی حرمت ضرر مثل بقیه احکام اولیه یک حکم اولیه است، از این تعبیر استفاده میشه. خب حالا امروز بخوایم اینو بررسی کنیم، برای اینکه بهانه ای باشه برای مرور بحثامون، میخوایم بگیم هرچند اشکالاتی که بر نظریات دیگر وارد شد، بر این نظریه وارد نمیشه. اشکالات دیگر چیه؟ فرض کنید برگردیم به معانی، اجمالا به یاد بیاریم. خاطرتون هست محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه و تعدادی از محققین از اصولیین متأخر معتقد بودند که تعبیر لا ضرر به نحو استعمال حقیقی در نفی حکم ضرری استعمال میشه. حقیقت در نفی حکم ضرریه. بیانشون هم اجمالا این بود دیگه، گفتن برای اینکه در واقع وجوب وضوع که از سوی شارع جعل میشه، این ایجاب وضوع در مورد وضوعی که ضرری باشد علت برای تحقق ضرر به حساب میاد. وجوب سبب علته، سبب ضرره، علت ضرره. بعد اگه خاطرتون باشه مفصل بحث کردم، بعد هشم اینجوری گفتن، گفتن زیرا هر چند بین ایجاب وضوع و تحقق ضرر واسطه ای مانند اراده مکلف وجود دارد، ولی چون اراده مکلف مقهور اراده شارعه، جزا این واسطه به حساب نمیاد. این واسطه در جزا نگید، خود ایجاب میشه علت برای ضرر. پس لذا واسطه کل عدمه، گویا اصلا این اراده که واسطه بود واسطه نیست. خب وقتی واسطه نبود، بنابراین ایجاب وضوع، ایجاب وضوع علت برای تحقق ضرر در وضوع ضرری، طرف وقتی میاد وضوع میگیره، وضوعی که بر او ضرر داره، اگر شارع وضوع رو واجب نکرده بود که این وضوع نمیگرفت، وضوع نمیگرفت ضرر نمیکرد. پس اون ایجاب سبب شد و به جهت رابطه علی و معلولی بین آن دو، وقتی رابطه شد رابطه علی، علت شد ایجاب وضوع، معلول شد ضرر، وقتی این رابطه وجود داره اطلاق هر کدام به جای دیگری از اطلاقات شائع شیوع داره. میتونیم اینجا لا ضرر رو بگیم لا ضرره، معلول رو بگیم علت رو، حکم ضرری رو که ایجاب وضوع بود در نظر بگیری. لذا لفظ ضرر در تعبیر لا ضرر حقیقتا در حکم ضرری، ضرر گفتیم معلوله، حکم ضرری علته، معلول در جای علت به کار رفت و استعمال، اونا میگن استعمال شایعه. پس این بیانشون بود در اون معنا. اشکالی که بود خاطرتون هست بگم ردشم، عمده اشکال اینجا این بود که نخه، اشکال این بود که اراده مکلف مقهور اراده شارع نیست، بلکه مکلف فرض اینه که مختاره، میتونه اطاعت کنه، میتونه عصیان بکنه، لذا میتواند اطاعت و یا عصیان رو اختیار کند. لذا گفتیم اینجا علیت نیست اصلا، بلکه زمین سازیه. بنابراین ایجاب وضوع یا اون حکم ضرری علت برای تحقق ضرر در صورت اطاعت نیست، بلکه زمین ساز اطاعت یا عصیانه. چون ایجاب وضوع هست مکلف حالا زمینه داره، ممکنه اطاعت کنه در صورتی که وضوع رو بگیره، ممکنه عصیان کنه در صورتی که وضوع رو نگیره. زمینه سازه نه علت. اینو قبلا بیان کردیم و اشکالش روشن شد، پس این یه نظر بود، اشکالش مشخص شد. چنین اشکالی بر فرمایش شریعت اصفهانی وارد نیست. ایشون اصلا بحث علت و معلول و اینا نداره بگیم آقا علیت هست یا نیست. این یه قول دیگر. اگر خاطرتون باشه آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه معتقد شدند که استعمال لازرر از باب حقیقت ادعایی است، به این معنا که یعنی ماهیتی که اون اسمی که به عنوان اسم لا قرار گرفته، مدخول لا واقع شده، چون خصوصیت و وصف اون ماهیت را ندارد یا اثر اون ماهیت را ندارد، لذا ادعا می کنیم که گویا چنین ماهیتی تحقق نداره. مثلا یادتونه دیگه، یا اشباه الرجال ولا رجاله، می گفتیم اینجا مولا علی علیه السلام که رجولیت یه آثاری داره، مردانگی، شهامت می خواد، شجاعت می خواد، وفای به عهد می خواد، اینا ندارن این اثر رو. وقتی ندارن پس بگو لا رجاله. به اعتبار نبود اثر ادعا می کردیم که این ماهیت نیست چون اون اثر نیست. خب اشکال این نظریه خاطرتونه، گفتیم که ببینید هرچند این فرمایش متین بلاغی اثرش از نفی حقیقت بالاتره، اما در لازرر جاری نیست، اما در تعبیر لازرر در این خطاب چنین بیانی جریان نداره. علت چیه؟ علت اینه که اونجا رجال آثاری داشت، آثارش وقتی نبود میگفت لا رجاله. ضرر به ما هو و ضرر، خاطرتون هست دیگه، زیرا ضرر به ما انه ضرر، به ما انه ضرر یعنی با قطع نظر از مثلا فرض بیع غبنی یا وضوی ضرری یا روزه ضرری و امثال اینا رو کار نداریم، مصادیق رو نه، خود ضرر به ما انه ضرر موضوع برای اثری نیست تا در صورت فقدان اون اثر لا ضرر را به نحو حقیقت ادعایی استعمال کنیم. اینم اشکال فرمایش آخوند. نظریه دیگر این بود که میگفتن آقا خطاب لازره، پس ببینید چنین اشکالی هم بر فرمایش شریعت اصفهانی وارد نیست، چون حقیقت ادعایه و اثر این چیزا نبود که بخوایم بگیم این اثر نیست. قول دیگر این بود که خطاب لازره به نحو مجاز در حذف در نفی حکم ضرری استعمال شده، یعنی در واقع لا ضرر در واقع مضافی داشته بوده لا حکم ضرریین، حکم رو برداشتید ضرر رو به جاش گذاشتید، استعمال به نحوه مجاز در حذف استعمال شده. بعد از این که مفصل بیان کردیم، عمده ترین اشکال بر این نظر، خاطرتون هست چیه؟ دو سه جلسه هم وقتمون رو گرفتا، لزوم تخصیص اکثر، لزوم تخصیص اکثر بود. میگفتم آقا لازمش تخصیص اکثر، و چون تخصیص اکثر قبیحه نمیشه این نظریه رو پذیرو. حالا اینا رو خواستم به این بهانه هم نظرات رو هم عمده اشکالات رو با هم مرور کنیم. حالا امروز داریم بررسی میکنیم نظر شریعت اصفهانی رو، میگه با اشکالاتی که بر نظرات دیگر وارد شد بر این نظریه وارد نمیشه. اشکالات گفتیم چیا بود، اماش اینه که اما این نظریه هم خالی از ورود اشکال نیست، اشکالاتی بر این نظریه وارد میشه. پس در این حال که اون اشکالاتی که داشتیم بر این نظریه وارد نمیشه، اما این فرمایش نیز مواجه با اشکالاتی است که به آنها اشاره میکنیم. اشکال اول، میگیم آقای شریعت شما یه جمله ای، یعنی جملاتی داشتید، از جمله جملاتش این بود: ایشان در فرازی از فرمایش خود فرمودند استعمال ترکیباتی مانند کتاب لازرر به عنوان نهی در خطابات شرعیه فراوان زیاد. یادتونه مثال هایی هم آورد دیگه، مثل لاغشه رو مثال آورد، مثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج رو مثال آورد. و ببینید همه اینها ولو لا بر اسم داخل شده ولی معنای نهی رو میرسونه. خب این فراز رو ایشون گفتند، گفتن فراوان زیاده. حالا سوال اینه، اگر مراد شما از این فراوانی استعمال در نهی این است که استعمال این ترکیب در نهی بیشتر از استعمال آن در نفی، یعنی 70-80% موادی که لا بر اسم داخل میشه در نهی به کار میده، حکم اولی رو میخواد ثابت کنه نه در نفی، چنین ادعایی اگر این مراده، چنین ادعایی مورد قبول نیست، چرا که حقیقت امر برخلاف این ادعاست. چطور حقیقت امر برخلاف این ادعاست؟ بلوجدان ملاحظه می کنیم که وقتی لای نفی جنس بر اسم داخل می شود غالبا به معنای نفی ماهیت، معنای نفی درش هست، نه به معنای نهی. این اولا. پس اگر مرادتون زیادی استعمال نسبت به نفی اینو قبول نداریم. ما که هرچی می‌بینیم بیشتر در مواد دیگه است دیگه، لا رجل لا انسان لا حیوان فلان، نه همه در موارد نفی ماهیت به کار میده نه در مورد نهی. دوباره ایشان در فرازی از فرمایش خود فرمودند که ورود لفظ علا مؤمنین در بعضی از نقل‌های جریان سمرة بن جندب در بعضی از اینها علا مؤمن وارد شده، گفته لا ضرر ولا ضرار علا مؤمنین، با اراده معنای نهی سازگاره. وجود این قید، وجود این لفظ با نهی سازگاره، نه با نفی، نه با نفی. اما اشکال این است که ورود لفظ علی مؤمنین در بعضی از نقل‌های جریان سمرة بن جندب علاوه بر معنای نهی با معنای نفی نیز متناسبه، چون لازم نیست حتما امتنانی باشه و حکم شرعی و نهی، بلکه این عبارت یعنی در مقام اخبار از ضرر نزدن به غیر مؤمن همانند مؤمن وارد شده، لازم نیست حتما امتنان باشه و فقط بر مؤمن باشه، موارد زیادی داریم که بر، چرا که ضرر زدن به ضرر به غیر مؤمن نیز در موارد زیادی نفی شده. این اشکال دوم. سومین اشکال که البته خود ایشون یه جوری میخواست بیاره که این اشکال وارد نشه اینه که اراده معنای نهی از ترکیب لا ضرره که لا بر اسم داخل شده با قواعد ادبیات زبان عربی هم سازگار نیست. علت چمینه؟ ببینید، برای اینکه نهی هم همانند امر انشاء برای درست کردن کلام انشایی علائم انشا رو بر سر فعل در میارند، لذا همان گونه که با داخل شدن لام امر بر فعل امر که انشاء است حاصل می شود، با داخل شدن لای نهی بر فعل، نهی که انشاء است حاصل میشه. در مانع نفی لا بر فعل داخل نشد تا بگید نهیه، بر اسم داخل شده. حالا بخواید بگید که نه، اگر گفته شود که یکی از این دو حرف که اینجا یا اسم یعنی ضرر به معنای فعل استعمال شده، ضرر گفتیم مثلا یا ضرر معنا کردیم، یا نه، یا نه لفظ فعل در تقدیره، لا ضرره گفتیم اما منظورمون اینه که لا یرد الضرر فعلی در تقدیره. اگر اینا رو بگیم، اینا هر دو اینا مجازند، چنین استعمالی مجازه، در حالی که ایشون معنای نهی رو معنای مجازی قرار نمیده و با مبنای شما سازگار نیست. و در نهایت بخوایم اینجوری بگیم، باز چهارم، اگر مراد ایشان از اراده نهی این است که خطاب لازرر در معنای خودش که نفی است استعمال شده، ولی خیلی وقتا خبر به جای انشاء استعمال میشه دیگه، مثلا در بحث امر و نهی یادتونه بود استعمال خبر به جای امر یا به جای انشاء، اینجا میگیم معناش که نفی استعمال شده ولی نهی از آن اراده شده است. اگر این منظورتونه بازم لازمش این است که چنین استعمالی رو استعمال مجازی بدانیم. خب شما بگید استعمال مجازی باشه چه اشکالی داره؟ مجاز مگه نمک کلام نیست؟ مجاز که اشکالی نداره، در حالی که خب شما بگید مجاز نمک کلامه دیگه، نمک کلام اگه از اندازه بگذره خب باید جیخ دور دیگه، شور میشه. پس در حالی که استعمال مجازی چنین خطابی با فراوانی ابواب و مواردی که در اونها به کار می رود، سازگاری نداره. نمیشه این همه مجاز، آقا در بیع قبلی مجازن، در نمیدونم وضوع ضرری مجازن، در روزه ضرری مجازن، در موارد دیگه در همه اینها مجاز مجاز مجاز، این همه مجاز که نمیشه. مجاز اگه کم باشه و به اندازه باشه به درد میخوره. در نتیجه پس در واقع ملاحظه فرمودید که این نظریه هم درست اون اشکالات نظرات قبلی رو نداره اما خالی از اشکال نیست. اینم بذاریم کنار، بریم سراغ معنای اخیر. معنای چهارمی که معنای چهارم کتاب لا ضرر، معنایی است که از سوی حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه مطرح شده. این نظر جلا وارد میشیم و باید بررسی کنیم. اینه، ایشون میفهمن که لفظ لا در این ترکیب ناهیه است، لای نه، یعنی همون حرف شریعت اصفهانی میگه نه. منتها نهی مستفاد از این خطاب نهی وارد از طرف شارع نیست تا بر حرمت ضرر به عنوان یک حکم اولی در کنار احکام اولیه دیگر دلالت کنند. این اگه بود میشد نظر قبلی شریعت اصفهانی چی میگه؟ میگه این نهیه، لذا گفتش که آقا حرمت غش بر مسلمانان به حکم اولیه، لا ضرر هم به حکم اولیه چون نهیه از طرف شارع، بلکه این نهی از نفس نبوی، از پیامبر صلوات الله علیه، به اعتبار جایگاه حاکمیتی که حاکمیت که از سوی خداوند در اختیار او قرار داده شده است، صادر شده. پس پیامبر به عنوان حاکم، خب برای این که معلوم بشه پیامبر اکرم صلوات الله علیه به عنوان حاکم این نهی رو داره، خب اجازه بدید به عنوان مقدمه که این مطلب روشن بشه و هی آیون مشکل پیدا نکنه، ببینید جایگاه هایی که برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه از سوی خداوند قرار داده شده، لازم است مورد اشاره قرار بگیرند. خب این جایگاه ها با توجه به آنچه که از آیات و روایات استفاده میشه، سه منصب یا همون سه جایگاه برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه ثابته، از آیات و روایات استفاده میشه. یک، منصب نبوت یا همون رسالت، این یه منصبه. خب رسول و نبی رو شما میدونید دیگه، نبی در اصل بوده نبی و عبارت از صفت مشبهی است که به معنای مخبر، خبر دهنده، رسول هم که معنای فرستاده شده، فعول معنای مفعوله، مرسول. خب وقتی شد مخبر یعنی پیامبر صلوات الله علیه، دارای منصب اخبار و ابلاغ از طرف خداوند برای بندگان بوده، این یه منصبه، از خودش چیزی نمیگه در این منصب، هر چی میگه از طرف خداست. مثلا مثل این که وقتی اون حضرت به عنوان نبی پروردگار از مردم یا از مسلمان ها خواندن نماز رو مطالبه میکنه، میگه نماز بخونید، از طرف خودش چیزی نخواسته، در واقع در صدد ارشاد به قول خداوند است که فرموده است اقیم الصلاة مثلا. خب چون او مبلغ حکمه، مخبر از طرف خداست، یعنی میخواد بگه خداوند خواندن نماز رو بر شما واجب کرده، من از طرف خدا دارم میگم، این خواسته خداست. خب ببینید، حالا بخوایم تنظیر بکنیم، درست همانند یک فقیه، البته بینما با اونم بعید ها، بران که این به ما نزدیکتره، که با مراجعه به ادله احکام شرعیه حکم شرعی رو استنباط کرده و در اختیار مکلفین می‌گذاره. خب در واقع فقیه نقشش چی شد اینجا؟ ارشاد به حکم شرعی که از سوی شارع جعل شده، یعنی مردم رو به حکمی که از سوی شارع وضع شده است ارشاد میکنه. می آمد استنباط کردم نماز جمعه حکمش اینه، او که نمیگه نماز جمعه به نظر من دارم میگم، یه حکم شرعیش اینه، شارع اینو میخواد، حرمت رو از نظر شارع میگه، وجوب رو و بقیه احکام رو. خب پس در این منصب پیامبر شد رساننده، مبلغ و مرشد. خب متعمیده دیگه خصوصیت امر یا نهی ارشادی این است که اوامر نواهی اگر مولوی باشند اطاعتشون ثواب و مخالفتشون عقاب داره، اما در اینجا اطاعت یا اسیان دارای ثواب بر اطاعت یا عقاب بر اسیان نیست، بلکه ثواب یا عقاب به اعتبار مرشدون الیه، یعنی اون عمل واقعی رو، اون مراد واقعی شارع اگر موافقت شد، پس مرشدون الیه یعنی مراد شارع، اون فعلی که شارع میخواد اگر مکلف با مراد شارع موافقت کرد استحقاق ثواب داره، ثواب مال اون عمله، و اگر با مراد شارع مخالفت کرد استحقاق عقاب داره، ولی خود اون امر ارشادی یا نهی ارشادی مخالفت یا موافقت شو ثواب عقاب نداره. این فعلا اولین منصب تا برسیم به دوتا منصب دیگری که برای پیامبر اکرم وجود داره، تا برگردیم به اون چه که مرحوم امام در این معنا اراده کردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.